أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان، برادران و خواهران ایمانی، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. امروز انشاءالله نامه 76 نهج البلاغه رو محضر شما عزیزان عرض خواهیم کرد. و من وصیت له علیه السلام لعبد الله ابن العباس عند استخلافه ایاه علی البصره. نامه ایست از امیر المؤمنین خطاب به جناب عبدالله ابن عباس، به تعبیر سید رضی وصیت و نصایحی از حضرت هست به جناب عبدالله ابن عباس، اون وقتی که حضرت عبدالله ابن عباس را به عنوان حاکم و فرماندار بصره انتخاب کرد. خب جریان بصره را بارها به مناسبت عرض کردیم. در زمانی که امیرالمومنین به حکومت رسید، خلافت و فرمانداری بصره را به جناب عثمان ابن حنیف داد. عثمان ابن حنیف انصاری که به دور مفصل در ذیل نامه 45 راجع به او صحبت کردیم. خب جریان جمل پیش آمد. وقتی که شورشی های جمل دیدند فضای بصره فضای مناسبی است، افکار مردم بصره با اونها مناسبه، بصره را به عنوان کانون شورش و خروج بر علیه امیرالمؤمنین انتخاب کردند. از مدینه راه افتادند، آمدند بصره. مردم بصره هم عده‌ای با اونها همراهی کردند. اولین کاری که کردند حمله کردند به دارالاماره، حمله کردند به اون جایی که عثمان ابن حنیف و یاران او بود. خب یک جریان کشت و کشتار عظیمی به راه انداختن که تعبیر امیرالمؤمنین در مورد اون جریان قتل صبر است. اینها رو با شکنجه و رنج زیادی به شهادت رسوندن. عثمان ابن حنیف هم که شخصیت موجهی است، تمام محاسن او رو کندن، ابروهای او رو کندن، موهای سر او رو کندن، به یک نحو رقتباری او رو از بصره بیرون کردن. حالا ماجرا مفصله که وسط راه به امیرالمؤمنین رسید و امیرالمؤمنین اونجا گریه کرد، ناراحت شد به این حالی که عثمان ابن حنیف داره. وقتی که جریان جمل تمام شد، امیرالمؤمنین عبدالله ابن العباس را به عنوان فرماندار بصره انتخاب کرد. یعنی جریان فرمانداری عبدالله ابن عباس بعد از جنگ جمل و بعد از این است که عثمان ابن حنیف از بصره رفته. قبل از اینکه نامه رو شروع کنم دو تا مطلب عرض می‌کنیم. مطلب اول اینکه امیرالمؤمنین در میان مردم بصره یک سخنرانی داشت. حضرت برای مردم بصره یه نکاتی فرمود. اینها رو به مناسبت قبلا هم خدمت شما خوندیم. حضرت فرمود لما اراد امیرالمؤمنین التوجه الى الکوفه قام فی اهل البصره. وقتی که جنگ تمام شد، حضرت خواست به سمت بصره بره، اول به سمت کوفه بره، اول بلند شد در بین بصری ها و اشار الی قمیصه و رداءه. حضرت به لباسش، به این لباسی که تنش بود اشاره کرد. فقال والله انهما لمن قزل اهلی. آقایان این لباسی که به تن منه بافته دست خانواده منه. و اشار الی سرت فی یده فیها نفقته. اشاره کرد به یک کیسه‌ای که دست او بود، یه مقداری غذا داخلش بود. حضرت فرمود والله ما هی الا من قلتی بالمدینه. این دست رنج خودم از زراعت خودم در مدینه. و بعد اون جمله معروفی که همه شما شنیدید، فان انا خرجت من عندكم باكثر مما ترون فانا عند الله من الخائنین. اگر من فردا روزی که حکومتم تمام شد خواستم از اینجا خارج بشوم و بیش از آن چیزی که الان دارم اندوخته ای مالی ثروتی داشته باشم، بدانید به شما خیانت کردم. من با همین وضع ساده آمدم، با همین وضع ساده هم از بین شما خواهم رفت. خب یک جمله حضرت با مردم بصره صحبت کرد و بعد یک جمله هم امیرالمؤمنین در مورد عبدالله ابن عباس و به اصطلاح امیر جدید شهر با اینها صحبت کرد. این جملات را مرحوم شیخ مفید در کتاب جمل داره. لما استعمل امیر المؤمنین عبدالله ابن العباس علی البصره، وقتی حضرت عبدالله ابن عباس را منصوب کرد، خطب الناس فحمد الله و اثنا علی و صلا علی رسول الله، در پیغمبر درود فرستاد، حمد و ثنای الهی. این جمله مهمه، فرمود معاشر الناس قد استخلفت علیکم عبدالله ابن عباس، من عبدالله ابن عباس را به عنوان فرماندار شما انتخاب کردم. فسم او له و اطیع او امره ما اطاع الله و رسوله. از او حرف شنوی داشته باشید، از او اطاعت کنید. تا کی؟ تا اون وقتی که عبدالله ابن عباس اطاعت از خدا و پیغمبر می کند. اطاعت بی قید و شرط نداریم. تا وقتی که عبدالله ابن عباس مطیع خدا و پیغمبر است، شما هم با او همراهی کنید، شما هم از او اطاعت کنید. ولی اگر بناس او راه خودش رو بره، حرف خدا حرف پیغمبر رو زیر پا بگذاره، دیگه تبعیت از او معنا نخواهد داشت. فان احدث فیکم او زاغ عن الحق، اگر احیانا عبدالله ابن عباس بدعتی گذاشت یا از مسیر حق منحرف شد، فاعلمونی اعزلهم عنکم، به من خبر بدید، به من گزارش بدید، من به سرعت این شخص را عزل خواهم کرد. فانی ارجو ان اجده عفیفا تقیا ورعا و ان لم اوله علیکم الا و انا اظن ذلک به. حضرت فرمود من این جملاتی که گفتم، این انسان باید صالح باشد، سالم باشد، نظرم در مورد عبدالله ابن عباس همینه. ایشون انسان متقی است، اهل ورع، دینداره. ولی احیانا اگر یک وقتی مسیر انحراف رو پیش گرفت، ما با کسی برادر خوندگی نداریم، به من خبر بدید تا من او را عزل کنم. غفر الله لنا و لکم. خب این جملات را حضرت پیش خود عبدالله ابن عباس گفت. فرمود آی مردم، من عبدالله ابن عباس رو قرار دادم، ولی بنا نیست که این مسیر خلاف رو بره. اگر جایی خاص خلاف قرآن، خلاف دین، خلاف پیغمبر حرف بزنه، به من گزارش بدید تا من عبدالله ابن عباس را عزل کنم. یک جمله خطاب به مردم فرمود، یک جمله خطاب به عبدالله ابن عباس، که حواست جمع باشه. اینطور نیست که حالا که به حکومت رسیدی هر کاری خواستی بکنی. ما الان نسبت به تو حسن ظن داریم، ولی اگر بخواهی راه دیگری رو پیش بگیری، ما هم اعتمادمون رو از تو سلب میکنیم. نه تنها راجع به عبدالله ابن عباس، اصلا سیره امیرالمؤمنین اینه. حضرت هر فرمانداری رو اعزام میکرد، یک نامه برای مردم اون شهر میفرستاد، یک نامه همراه با این آقا میفرستاد. نامه 53 همراه با مالک بود، راه و رسم حکومت داری بود، آیین نامه حکومت داری بود. ولی یه نامه هم برای مردم مصر فرستاد که از مالک اطاعت کنید، حرف او رو بشنوید. این جملات رو قبلا در نامه 38 خوندیم. فرمود اما بعد، فقط بعثت الیکم عبدا من عباد الله، آی مردم مصر، من دارم کسی از بندگان خدا را به سمت شما میفرستم. لا ینام ایام الخوف ولا ینکل عن الاعدا ساعات الرو، از دشمن نمیترسه، در لحظات سخت خواب به چشمش نمیره. تا اونجایی که فرمود فاسمعوا له و اطیعوا امره فیما طاب الحق، حرف شنوی داشته باشید، اطاعت کنید تا وقتی که اون مطابق با حق حرف میزنه. اگر بنا شد خلاف حق بگوید، دیگه شما از او تبعیت نکنید، به من گزارش بدید تا او را عزل کنم. پس این جملاتی که عرض کردیم این سیره حضرته. از یک طرف نامه برای عبدالله ابن عباس می نویسه که متقی باش، متن نامه 76 که میخوایم بخونیم، از اون طرف به مردم اتمام حجت میکنه. آقا کسی نیاد بگه من نماینده علی هستم هر کاری میخوام بکنم. نماینده علی علیه السلام تا وقتی نماینده اوست که مطابق شریعت عمل کنه. اگر از دایره شریعت پا بیرون گذاشت، هیچ قرابتی و نسبتی با علی علیه السلام نداره. در کتاب تمام نهج البلاغه یکی دو تا جمله بیش از نهج البلاغه داریم. نامه این گونه شروع میشه. حضرت فرمود این در نهج البلاغه نیست، این یک جمله. ابن عباس اوصی که به تقوى الله والعدل علی من ولاک الله امره. عبدالله ابن عباس، من تو را به تقوای الهی توصیه میکنم و عدالت نسبت به کسانی که امیر اونها هستی. درست تو امیری، ولی امیر بودن با عدالت همراه است. نسبت به زیردست ها، نسبت به کسانی که در ذیل حکومت تو هستن، عدالت داشته باش. خب شما فضای بصره رو تصور کنید. بصره یک شهری است که فتنه خیزه، تازه یک جنگ سخت در او برگزار شده. مخالفین امیرالمؤمنین اونجا را به عنوان مأمن خودشون انتخاب کردند. بسیاری از کسانی که در جریان جمل کشته شدن اهل همین بصرهن. یعنی در هر خانه‌ای که شما بگردی بالاخره یک نفر کمتر و بیشتر کشته داده. نوشتن تا 17,000 کشته در جریان جمل بود که اکثرش از همین اهل بصره بود. یک شهر فتنه زده‌ای که دوچار یک تلاطمات شدیدی بوده، الان امیرالمؤمنین میخواد حاکمی انتخاب کنه به عنوان فرماندار خودش. خب عبدالله ابن عباس شأن و جایگاه و وزانت خاصی داره، ولی باز حضرت توصیه هایی میکند تا آرامش به این شهر برگردد. فرمود از اینجا نامه 76 شروع میشه. سع الناس به وجهک. آقای عبدالله ابن عباس در مواجهه با مردم وسعت گشاده رو باش. سع یعنی وسعت، گشاده رو باش در مواجهه با مردم. در صورت تو لبخند باشد، شادی باشد، با غضب، با ناراحتی. طلبکار نیستی از مردم. وقتی با مردم روبرو میشوی با گشاده روی حرف مردم رو بشنو، پای درد و دلشون بنشین، دقیقا آنچه که احتیاج دارند رو برآورده کن. این جمله حضرت اشاره دارد به عدالت رفتاری. یعنی تو باید رفتار طوری باشه، اخلاق و منش طوری باشه که عدالت، بلکه بالاتر از عدالت، احسان در او مشهود باشه. مردم ببینن مسئولین با اینها نشست و برخاست میکنن، گفتگو میکنن، طلبکار نیستن. حتی اگر مردم یک دادی هم کشیدن سر اینها طوری نیست. در نامه 53 مفصل خوندیم حضرت فرمود جلسات عمومی تشکیل بده، ولو اینکه یک نفر داد کشید سر تو، ولو اینکه یک نفر عصبانی شد یه حرف نامربوطی زد، بنا نیست تو عصبانی بشی. تو مسئولی، باید سعه صدرت زیاد باشه، باید بتوانی حرفهای مخالفین رو بشنوی. سع الناس به وجه. این جمله چه خطاب به فرمانداران باشد، چه خطاب به ما مردم عادی. چقدر خوب ما با وسعت، با گشاده روی با هم دیگه برخورد کنیم. نشست و برخاستمون با صمیمیت، مهربانی. ما با کسی دعوا نداریم. همین لبخندی که روی صورت باشه بسیاری از کدورت ها رو از بین میبره. این روایتی که عرض میکنم بسیار قابل تأمله، مخصوصا برای کسانی که حالا شاید از جهت مالی دستشون خیلی باز نباشه، بخوان انفاق کنن، دستگیری کنن، بخوان به این و اون پولی بدن تا دلها رو به سبب انفاق به سمت خودشون جذب کنن. پیغمبر فرمود انکم لن تسعوا الناس به اموالکم. آقا پول شما شفاف همه مردم رو نمیده. تو هرچی هم پول دار باشی نمیتونی همه مردم را از خودت راضی کنی. یه جایی بالاخره کفگیر به ته دیگ میخوره. اونقدر پول نداری هر کسی آمد تو بخوای پول بش بدی رضایتش رو جلب کنی. پس چه کنیم؟ فرمود فسعوهم به اخلاق کن. خوش اخلاق باشید. اصلا اومده از تو چیزی طلب کرده، تو هم پول نداری بهش کمک کنی، ولی اینقدر خوش اخلاق باش که طرف خوشحال بره، راضی بره. شما پول بهش ندادی ولی راضی شده، با یه سلام و احوال پرسی گرمی، با اینکه دردش رو بشنوی، با اینکه بگی من هر کاری از دستم برمیاد انجام میدم، تا اونجایی که میتونی تلاشت رو بکنی، همین برای او کافی است. ما نمیتوانیم با اموالمون همه مردم را، همه گرفتاران رو راضی کنیم، ولی با خوش اخلاقی میشود همه را راضی کرد. این خوش اخلاقی خیلی نعمت بزرگی است. از خدا طلب کنیم، حتی اگر پول نداریم که انفاق کنیم، لبخند را انفاق کنیم، خوش اخلاقی رو به دیگران انفاق کنیم. پس حضرت فرمود یک، سعی ناس به وجهک، در عدالت رفتاری داشته باش، در مواجهه با مردم خوش رفتار باش، و مجلسک، یعنی سعی ناس به مجلسک، در مجالست وسعت ایجاد کن. جمله حضرت اشاره به عدالت اجرایی دارد. تو میخواهی قانون را اجرا کنی، در اجرای قانون باید بتوانی حرف مخالفین رو بشنوی. مجالسی که تشکیل میدی فقط دوروبریهات و رفیقات و همفکرات نباشد، مخالفین هم در اینجا جا داشته باشند. جلسه برای پولدارها نباشه، فقرا هم اینجا نشسته باشند، برای همشهریهات نباشه، غریبه ها هم باشد. حضرت فرمود مجلس وسیع برگزار کن، همه تفکرات، همه اقوام، هر کسی با هر قیافه‌ای بیا در این مجلس بنشینه. تو حاکم همه این مردم هستی، خودت رو محدود به یک قشر خاص، به یک گروه خاص نکن. خب حاکمان علاوه بر این که باید در مجالسشون همه افراد رو راه بدن، باید در مجالس همه افراد هم شرکت کنن، باید بالای شهر و پایین شهر حرکت کنه. اینطور نباشه که یک مسئولی فقط بالای شهر باشه. آقا این مجلسی که تو حاکم کل شهری دیگه، این مجلسی که بالای شهره پایین شهر هم برو. این طایفه‌ای که بالای شهر پول داره یه طایفه هم هست پایین شهر فقیره، گرفتاره، اگر رفتی اونجا یه چایی هم نمیتونن جلوت بذارن. دلیل نمیشه تو فقط در مجلس پولدارها بری، نه فقط پولدارها به مجلس تو بیان، نه تو فقط به مجلس پولدارها بری، همه بتوانند به دیدار تو بیان. تو در همه شهر با همه اصناف گفتگو کن. عبدالله ابن عباس، تو حاکم کل شهری، همه شهر را مجلس خودت بدان، در مجلس تو بیان، به مجلس اونها برو. پس این هم شد در اجرای قانون هیچ محدودیتی نداشته باش، پارتی بازی و بالای شهر و پایین شهر نداشته باش. حضرت در نامه 53 خب این مطالب رو دیگه مفصلش رو خوندیم، فقط الان اشاره میکنیم. فرمود وجعل ذوی الحاجات منک قسما تفرق لهم فیه شخصک، یه مجالسی تشکیل بده، مردم، کسی که حاجتی نیازی داره بتونه شخصا با توی حاکم حرف بزنه. و تجلس لهم مجلسا عاما، جلسه عمومی تشکیل بده، همش جلسات خصوصی نباشه. بله یه جلساتی باشه یه عده حرفهای خاصی دارن، نمیخوان آب روشون بره، در مورد اشخاصی میخوان گفتگو کنن که باید حرمت اونها حفظ بشه، ولی یه جلساتی عمومی همه بیان، هر کسی دغدغش رو مطرح کنه. حضرت فرمود نظامی ها هم اونجا نباشن که احیانا زبان این مردم بند بیاد. پس این جمله حضرت باز برگشت داره به همون نامه 53 که در واقع تشکیل دادن مجالس عمومی است. بریم سراغ سومین مطلبی که حضرت فرمود، وسعت ایجاد کن در حکمت و حکمک. پس اولین مورد حضرت فرمود سعی ناس به وجهک، گشاد رویی، و مجلسک، جلسه همگانی تشکیل دادن، و حکمک، این حکم در واقع میشه عدالت قضایی. وقتی که میخواهی حکمی را صادر کنی، این حکم تو باید همگان را شامل بشه، بگی همه آقایانی که اختلاس کردن دستگیر بشن الا پسرخاله من، الا فلانی که داماد منه، الا فلانی که هم حزب منه. نه آقا، کاغذ یارانه‌ای میخواید بدید به همه کتاب فروشی ها، میخواید فلان کار رو انجام بدید برای همه باشه، یک گروه خاص، یک دسته خاص نه. این جمله هم اشاره به عدالت در قضا داره، یعنی قوه قضاییه تو، حکمی که صادر میکنی عادل باشه، هم اشاره به بحث قانونگذاری داره. چون لفظ حکم دو تا معنا داره، میگن فلانی حکم صادر کرد یعنی قاضی بود، پرونده ای رو جلوش گذاشتن حکمش رو صادر کرد. بعضی وقتا حکم به معنای قانون است. حضرت فرمود قانونگذاری تو عادلانه باشه. این جمله هم به قوه قضاییه میخورد هم به قوه مقننه. عدالت قضایی، عدالت قانونگذاری. آقا شما میخواید قانونی بگذارید، چرا تهرانی ها فلان طور باشن اون مرزنشین طور دیگری باشه؟ قانون باید برای همه یکسان باشه، انواع و اقسام افراد جامعه را به طور عام شامل بشه. حضرت فرمون عدالت از تو میخواییم. این شهر بصره که این اتفاقات درش افتاده تا وقتی روی عدالت را نبیند قصه همینه، آشفتگی همینه، فتنه همینه. بگذار اینها عدالت را بچشن، عدالت را که چشیدن دیگه مخالفت با علی علیه السلام ندارن، دعوایی نیست. اینها مزه عدالت را نچشیدن که مخالفن. اگر عدالت علوی گسترده شد، فضائل و کرامات این عدالت به اونها رسید، مخالفتی وجود نداره. پس جمله حضرت سه بخش شد که هر بخشی به طور مجزا قابل بحثه. این نکته‌ای که عرض کردیم، این سه بخشی که حضرت فرمود، فقط در این نامه 76 نیست، در جای جای نهج البلاغه. نامه 27 حضرت محمد ابن ابی بکر فرمود فخفض لهم جناحک و الن لهم جانبک و ست لهم وچک، گشاد رو باش، با مردم رفت آمد کن، آس بینهم فی اللحظت و النظره حتی لا یتمع العظما، لا یتمع العظما فی حیف کلام. یه طوری با مردم رفتار کن که ثروتمندان در تو طمع نکنند، بگن ما دورش رو بگیریم سر به زنگاه به نفع ما حکم صادر کنه. و لا ییأس از ضعفا من عدلک علیهم، انسانهای ضعیف نگن آقا ما از عدالت این بنده خدا چیزی ندیدیم، این هم عدالت نداره. نه، طوری رفتار کن که نه ثروتمند در بی عدالتی تو طمع کنه، نه فقیر از عدالت تو مایوس بشه. اون فقیر بگه من اگر همه هم بهم ظلم کنن، یک کسی هست که داد مرا بشنود، صدای مظلومیت مرا بشنود. و اون ثروتمندها هم بدانن تو کسی نیستی که بخوای رشوه بگیری و به نفع اونها کاری انجام بدی. باز در نامه 46 هم که امیرالمؤمنین به فرمانداران نامه نوشت، عیناً همین مطلب تکرار شده. یعنی این از اصول مدیریت هست، از اصولی که امیرالمؤمنین برای کارگزاران جامعه اسلامی مطرح میکنه همینه. عدالت رفتاری، عدالت اجتماعی، عدالت آموزشی، عدالت قضایی، عدالت در قانون نویسی، همه به مجلس تو بیان، هر جایی برو، اقصا نقاط کشور رو سر بزن، مرزها رو ببین، وسط شهر رو ببین، همه چیز را باید به عدالت اجرا کنی. در یک نامه و دو نامه نه، در بخش‌های مختلفی که حضرت با کارگزاران صحبت میکنه این بحث عدالت رو مطرح میکنه. دومین توصیه حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه به جناب عبدالله ابن عباس به عنوان حاکم بصره فرمود و ایاک والغضب فانه طیره من الشیطان. عبدالله ابن عباس از غضب بپرهیز، ایاک والغضب، بپرهیز، مواظب باش دور و بر غضب پیدات نشه. چرا؟ فانه طیره من الشیطان، زیرا غضب سبک سریز، طیره یعنی سبک مغزی، به پرنده میگن طائر. چرا؟ چون سبک باله، راحت میتونه پرواز کنه. طیره یعنی سبک مغزی، این سبک مغزی شیطانی است. آقا الان نبینم شما به عنوان فرماندار بصره انتخاب شدی و این بصری ها بعضیشون در جنگ شرکت کردن، شما بخوای نسبت به اینها بد اخلاقی کنی، نسبت به اینها عصبانیت و خشم، هر کسی چیزی گفت بگو من کار تو رو راه نمیندازم، تو جنگ جمل شرکت کردی. آقا جنگ جمل شرکت کرد که تمام شد و رفت. حضرت میفرماد اینجا آرامش میخوایم. ما بعد از جنگ نیاز به آرامش، نیاز به امنیت اجتماعی داریم. و ایاک والغضب، عصبانی نشو، با مردم بد حرف نزن. فانه طیرتم من الشیطان، عصبانیت سبک مغزی است از طرف شیطان. انسان اگر وزین باشد، انسان اگر جا افتاده باشد، انسان اگر اون حالت سبک سری درش نباشه، هیچ وقت عصبانی نمی شود. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی عصبانی شد، سبک سر شده، سبک مغز شده، عقل از سر او پریده. انسان عاقل هیچگاه عصبانی نمیشه. و انصافا اگر به این جمله خوب توجه کنیم، انسان در لحظه عصبانیت به مرحله جنون و دیوانگی میرسه. خب خیلی وقت ها انسان دیگه به خاطر همین هم که شده دست از عصبانیت پرخاش برمیداره. امام باقر سلام الله علیه فرمود ان الغضب جمره من الشیطان، غضب آتشی است از طرف شیطان. دیدید آدم عصبانی قیافش قرمز میشه، چشماش قرمز میشه، گر میگیره. حضرت فرمود این آتشی است که در درون او روشن شده. شیطان آتش روشن کرده، مدام داره در این آتش میدمد. وجود او اینطوری آتشی شده، قرمز شده، برافروخته شده. انسان اگر عصبانی شد، بداند که تحت تسلط و تصرف شیطان قرار گرفته. در نامه‌ای که امیرالمؤمنین به جناب حارس همدانی نوشت فرمود وحذر الغضب، حارس از غضب بپرهیز. چرا؟ فانه جند عظیم من جنود ابلیس، غضب به تنهایی لشکر بزرگی است از سپاهیان شیطان. غضب خودش تنها لشکر عظیم است. یعنی اگر غضب سراغ تو اومد، ده ها و صد ها گناه و اشتباه از تو صادر میشه. آدم در حالت عصبانیت هر کاری میکنه، حتی قتل نفس محترمه، یک نفر رو میکشه، عصبانی بود، میگه دست خودم نبود. بله در حالت عصبانیت دست خودت نبود، ولی چرا عصبانی شدی؟ سوال اینجاست، چرا گذاشتی برسی به یه نفر بگه من از ده طبقه پریدم، طبقه پنجم پشیمان شدم، دست خودم نبود که دیگه مردم. بله دست تو نبود، ولی چرا پریدی؟ شما باید مقدمات عصبانیت رو از خودت دور میکردی، کاری میکردی که عصبانی نشی. حضرت فرمود وحذر الغضب فانه جند عظیم، یک سپاه بزرگی است من جنود ابلیس. یا در قرر الحکم حضرت فرمود ایاک و الغضب فاوله جنون و آخره ندم. بپرهیزید از عصبانیت. عصبانیت اولش جنون است، اولش دیوانگی است، اولش سبک مغزی است، آخرش پشیمانی است. هی میگه کاش دستم میشکست فلان کار رو نمیکردم. بله در اون حالت عصبانیت دیگه انسان نمیتونه خودش رو کنترل کنه. ولی چرا عصبانی بشی؟ هر وقت خواستیم عصبانی بشیم، جمله حضرت رو یادمون بیاد، کم عقلی، بی مغزی، سبکسری رو از خودمون دور کنیم. این روایت رو محضر شما بخونم، روایت قابل تأملی است. مرحوم علامه مجلسی در بهار نقل میکنه که قال رجل للنبی یا رسول الله علمنی. یه نفر آمد خدمت رسول الله، عرض کرد آقا یه حرفی، یه مطلبی به ما یاد بدید که ما در زندگیمون به کار ببریم. اصطلاحا میگن آقا یه نصیحتی به ما بفرمایید. حضرت فرمود اذهب ولا تغضب، برو به کارت ولی غضبناک نشو. این یکم فکر کرد، گفت همین یک جمله. گفت خب راست میگه حضرت دیگه، من همین یک کلمه را انجام بدم خیلی برام بسه. درسته، قد اکتفیتو بذالک، همین یک کلمه برای من بسه، کفایت میکند مرا. این بنده خدا برگشت روستاشون، شهرشون، رسید دید که بین قبیلهشون و یک قبیله دیگه دعوا شده. مردها لباس جنگی به تن کردن، شمشیر و زره پوشیدن، از طرف مقابل هم یک عده فراوانی آمدن. این بنده خدا دیگه خون جلوی چشماشو گرفت، دوید رفت خونه، لباسهای جنگش رو پوشید و شمشیرش رو برداشت. اومد وسط معرکه، یه وقت یاد کلام پیغمبر افتاد اذهب ولا تغضب، برو ولی عصبانی نشو. لباس رزم در آورد، تک و تنها رفت به طرف لشکر مقابل، اون قبیله مقابل. و آیون چتونه، چه اتفاقی افتاده؟ اگر کسی به شما اهانت کرده، من عذر میخوام. اگر به از قبیله من به قبیله شما ضرر مالی رسیده، من جبران میکنم. اگر کسی جراحتی بهش وارد شده، من حاضرم پول دوا و درمان رو بدم. من به شخص هر مشکلی پیش آمده باشه رو من خودم به گردن میگیرم، تقاصش رو میدم. این قبیله مقابل گفتن که نه آقا نخواستیم، اگه شما میخواید ببخشید ما خودمون میبخشیم، نیازی نیست شما بخوای به ما پول بدی. رفتن دنبال کارشون، تمام شد. به خاطر یک فرونشاندن غضب، یک جنگی که شاید دهها کشته به جا میگذاشت، سالهای سال کینه، یک نفر آرام شد، یک جمعی رو این دیدید تو این تصاویری که درست میکنن، چند تا چوب کبریت رو کنار هم گذاشتن، یکی از این چوب کبریت ها رو یه مقداری پایین تر آوردن، یک دو سه چهار اینها کنار هم آتش گرفته، وقتی رسید اینجا یک نفر جا خالی داد. وقتی که جا خالی داد یعنی اینجا آتش ادامه پیدا نمی کنه، هرچه بعدش هست سالم میشه. اون یک نفر باید پا روی غضب خودش بگذاره، این آتشی که درونش ایجاد شده رو خاموش کنه. یک قومی، یک قبیله، و شاید اگر این جنگ اتفاق می افتاد تا چند نسل آثار او بود، دعواها، کینه ها، هی استمرار، ولی یه جایی تمام شد. این مهمه که ما اگر غضب رو فرو نشاندیم، خدمت به خودمون و اطرافیانمون کردیم. حضرت فرمود ایاک و الغضب فانه طیره من الشیطان، از غضب بپرهیز که سبک مغزی است از جانب شیطان. و اما جمله بعد فرمود که این جمله است که مرحوم شوشتری در بهج السباقه نقل میکنه، در نهج البلاغه ما نیست. حضرت فرمود و ایاک و الاهن فانها تمیت القلب والحق، باز این یکی از جملاتی است که در نهج البلاغه نیست. عبدالله ابن عباس بپرهیز از کینه. نگو حالا اینها رو میبینید، این اهل بصره، اینها برادران ما رو، رفقای ما رو، دوستان ما رو شهید کردن، من از اینها کینه به دل دارم، تا این زهر رو به اینها نریزم دست. اینها رو نگو. چرا که فانها تمیت القلب، این کینه که آمد قلب میمیرد، بلکه حق طلبی و حق جویی در انسان میمیرد. دیگه آدم حق طلب نیست، هی فکر میکنه خدای چرا من دیگه دنبال حق نمیرم، چرا صدای مظلومیت مظلوم را میشنوم ولی دردم نمیگیره. آقا تو وجودت پر از کینه است. کینه که آمد قلب میمیرد، کینه که آمد حق طلبی میمیرد، تو دیگه طالب حق نیستی. کینه نداشته باش. حالا هر اتفاقی افتاد تمام شده رخ، مخصوصا برای حاکمان. حاکمان نباید مسئولیت و جایگاهی که دارند را خرج این کینه های شخصی کنند. فلانی در بچگی به من اینطور گفت، الان من مسئول شدم، باید جوابش رو بدم. نه، همه همتت و توانت برای خدمت به مردم باشه. امیرالمؤمنین فرمود الحقد الام العیوب، زشت‌ترین، پست‌ترین، رذالت‌بارترین صفتی که انسان دارد این صفت کینه است. کینه اگر در وجود انسان آمد خیلی اوضاع خراب میشه. دیگه از این بالاتر ازت فرمود قلب میمیرد، حق میمیرد. چیکار می‌خوایم بکنیم؟ انسانی که قلب نداشته باشه مرده است دیگه. اون هم قلب به معنای حقیقت قلب، که اون روح ماست، که اون فطرت ماست، نه این قلب ظاهری. حقیقت ما میمیرد دیگه، انسانیت وجود ندارد. یا باز امیرالمؤمنین فرمود سبب الفتن الحقد، بسیاری از این کینه ها که به وجود میاد، دشمنی ها، زد و خورد ها، همش به خاطر یک کینه است. حالا جریاناتی است که همین ابن عبدالحدید نقل میکنه که عایشه از امیرالمؤمنین کینه به دل داشت. همین جنگ جمل که به وجود آمد به خاطر یک کینه قدیمی بود که از امیرالمؤمنین به دل داشته. اینها آمدند و آمدند، سالهای سال، 25 سال امیرالمؤمنین رو خانه نشین کردن، باز بسشون نبود، یه جایی خواستن این زهر رو بریزن. انسان نباید کینه داشته باشه. همین الان اگر نسبت به کسی کینه ای داریم، دلخوری داریم، از دستش ناراحتیم، به برکت نام نامی امیرالمؤمنین دل خودمون رو آزاد کنیم. این که ما کینه ای که داشتیم رو برطرف کنیم به نفع طرف مقابل نیست، به نفع ماست. قلب خودمون رو احیا کردیم، حق طلبی خودمون. خدایا من از فلانی دلگیر بودم، ها دنبال این بودم یه جایی یه ضربه بهش بزنم، به کرامت امیرالمؤمنین بخشیدم، دیگه الان فردا بیاید موقعیت ضربه زدن هم پیش بیاد، من دیگه ضربه نمیزنم، با اون مقابله نمی کنم، گذشتم. اگر انسان بگذره در واقع احیا کرده است قلب خودش رو. حضرت فرمود و علم عبدالله ابن عباس، بدان انما قربك من الله یباعدك من النار، هر چیزی که تو را به خدا نزدیک کند از آتش دور می کند. و ما باعدک من الله یقربك من النار، هر چه تو را از خدا دور کند به آتش نزدیک می کند. اینها ضد هم هستند، آتش جهنم، خدای متعال. هر چه تو را به خدا نزدیک کند از آتش دورت کرده، فاصله گرفتی. و هر چه تو را به آتش نزدیک کند از خدا دورت کرده، مواظب باش. خب این جمله‌ای که حضرت فرمود وعلم و بدان، و بدان یعنی چی؟ یعنی این حرفایی که من از اول تا الان زدم، اینها دارم نتیجه گیری میکنم. اگر عدالت نداشتی، اگر پارتی بازی کردی، اگر فقط با یه گروه خاصی نشست و برخاست کردی، اگر در مواجهه با مردم خوش اخلاق نبودی، اگر عصبانی بودی، تندخو بودی، نسبت به مردم پرخاش کردی، اگرها که جمع شد، بدان تو از خدا دور شدی. جمله حضرت مرتبط با قبله. بدان اگر این صفات رذیله در تو باشد، تو را از خدا دور کرده. وقتی از خدا دور شدی به آتش جهنم نزدیک شدی. مسئولی که نسبت به مردم ظلم کنه، مسئولی که نسبت به مردم خوش اخلاق نباشه، مجلس عمومی نداشته باشه، با مردم گفتگو نداشته باشه، درد مردم رو ندانه، حضرت فرمود این اهل جهنم، به جهنم نزدیک هست. از اون طرف هر چه ما از آتش جهنم دور بشیم، خودمون رو در آغوش خدا انداختیم، خودمون رو به خدای متعال نزدیکتر کردیم. در حجۃ الوداع که در واقع حجۃ الولا است، بارها عرض کردیم حجۃ الوداع درست نیست. پیغمبر حج پایانی به جا نیاورد، حج پایانی پیغمبر حجۃ الولاء بود، اعلام ولایت امیرالمؤمنین. وگرنه حالا حج اول و حج آخر چه فرقی داره؟ حج آخر شرافتش به این بود که ولایت امیرالمؤمنین ابلاغ شد، اون آیه ابلاغ شد که اگر تو این کار را نکنی رسالت خودت رو ناقص گذاشتی. در اون خطبه مشهور حجۃ الولاء پیغمبر فرمود ایها الناس والله ما من شیء یقربکم من الجنه و یباعدکم من النار الا وقد امرتکم به، هر چیزی شما را از آتش جهنم دور میکرد، هر چیزی شما را به بهشت نزدیک میکرد، من به او امر کردم. هر چیزی شما را به جهنم نزدیک کنه، از بهشت دور کنه، از شما نهی کردم. گفتم دزدی نکنید، عبادت بکنید. گفتم اگر مسئولیت گرفتید، مسئولیت متعهدانه باشد، طوری مسئولیت بپذیر که خوش اخلاق باشی، عدالت داشته باشی. اگر انسان بدون مسئولیت، بدون فهم عمیق بیاد سراغ مسئولیت، جهنمی کردن خودش قطعی و حتمی است. باز یک جمله به عنوان آخرین جمله درس امروز در تمام نهج البلاغه آمده و در نهج البلاغه موجود نیست. حضرت فرمود وذکر الله کثیرا ولا تکن من القافلین. عبدالله ابن عباس وذکر الله کثیرا، زیاد خدا را یاد کن و از غافلان مباش. ببینید حضرت داره با چه کسی حرف میزنه؟ با مسئول اجرایی. ما بعضی وقتا یادمون میره، ما بعضی وقتا فکر میکنیم نماز شب برای بیکارهاست، نافله ها برای اون پیر مرد و پیر زنیست که دیگه از کار افتاده است، نه شغلی داره نه کاری داره، از روی بیکاری نمازی هم بخونه، دعای کمیلی هم بره، زیارتی هم بره. حضرت میگه تو فرمانداری و من از توی فرماندار مسئولیت اجرایی میخوام. وسط مردم باش، حرف بزن با تاجر، با کاسب، با اون که گرفتاره، با اون که حاجت داره، همه این کارها تو قبول. ولی وذکر الله کثیرا، زیاد به یاد خدا باش. به یاد خدا بودن که برای بیکارها نیست، اتفاقا هر کی کار داره باید با خدا باشه. اگر بار مسئولیت به دوش تو سنگینی کرد، فهمیدی من خودم به تنهایی نمیتوانم این بار رو بلند کنم، من خودم به تنهایی توان حمل این بار سنگین رو ندارم، میگه خدایا کمک کن. چطور وقتی ما یه بارمون زمین مونده میگیم آقا کسی نیست دست به بار ما بزنه، کمک کنه بار رو بلند کنیم؟ آقا بار به دوش من مونده، زورم نمیرسه، خدایا کمک کن. هرچه مسئولیت سنگین تر باشه نباید ما از خدا فاصله بگیریم. نماز شب باید بیشتر بشه، با حال تر باشه، جدیت بیشتر باشه، تسبیح به دست بیشتر باشه، نه اینکه در جلوی دوربین تسبیح به دست باشیم اون پشتش استراحت کنیم و بخوابیم و پارتی بازی کنیم. تسبیح به دست باش یعنی ذکر خدا بگو، اگرچه انجام وظیفه ذکر خداست. این را هم نباید فراموش کنی. همین که من دارم وظائفم را انجام میدم، رضایت امام را به دست می آورم، مسئولیت خودم را اجرا می کنم، این ذکر خدا، ذکر عملی است. ولی در کنار ذکر عملی، اون ذکر لسانی، اون نماز، اون عبادت، اون توجه لازمه، چون بار سنگین شده، مسئولیت سنگین است. بار سنگین را بدون استعانت از خدا نمی شود بلند کرد. خدا به حق امیر المؤمنین توفیق انجام وظیفه به همه ما عنایت کنه، توفیق ذکر کثیر و دوری از غفلت به همه ما عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب